شرکای مهم بشه رژیم صهیونیستیه. اگر و اینها برای حفظ امنیت این کلیدور باید حضور داشته باشن و در واقع اسرائیلی ها میگن هم مرز ما حضور خواهند داشت به بهانه حفظ خسلوله. و این مشکلی فرام اقتصادی هست، یعنی مسئله امنیتی بر ما درست خواهد شد و ما فکر نکنم چه نتیجه ما بتونیم قبول داشته باشیم.
درسته.
چون تهدیدی علیه منافع کشور ما خواهد.
درسته جناب مومنی، اما یک مسئله رو شما اشاره کردید و اون قومیتی کردن تحولات منطقه هست از سوی ترکیه. چه هدفی رو ترکیه داره دنبال میکنه با تاکید روی یک چنین مسئله‌ای که خب ما شاهد بودیم، یعنی در تمام دورانهای گذشته، در تمام صده‌ها و قرن‌های گذشته مردم در منطقه داشتن با قومیت‌های مختلف زندگی میکردن و به هر حال چالش هم از این بابت وجود نداشت، اما این همه تبلیغاتی که ترکیه داره انجام میده و دامن زدن به یک فضای قومیتی، به نظرتون در نهایت چه هدف بلند مدتی را داره دنبال میکنه؟
اصلا ببین تو دنیا مسئله قومیت منسوخ شده. کشورهای اروپایی چند صد سال با هم جنگیدن، آخه اتحاد اروپا رو درست کردن بدون قوم و بدون نژاد و بدون زبان، دور هم جنگ هر روزم دارن توسعه میدن.
بله.
اما نسخه ای که برای ماها پیشیدن تو کشورهای خاورمیانه قومیت گراییه. ترکیه دنبال استفاده از ابزاری جهت نفوذ در جوامع مسلمان و کشورهای منطقه است، به خود منطقه سیاه. و ترکیه چیزی برای ارائه نداره.
درست.
تنها چیزی که میتونه ارائه کنه بحث پانترکیسمه. شما این طبقه بعد از ترک ها شایی دارن میگن یک ملت دو دولت، آذربایجان و ترکیه، همیشه شاد. در حالی که اصلا بحث آذربایجان با ترکیه از نظر تاریخی نگاه کنید خود یه بحث مفصل، اصلا هیچ سنخیتی با هم ندارن. این شای انحرافیه، یعنی در واقع فریب عوام و ناسه. دوم، بحثی که دارن ترکیه با به بهانه زبان ترکی و توسعه با کشورهای مشترک منافع و کشورهای اوراسیا دارن ارتباط میگه به بهانه همزبانی. و الان هم آقای اردوغان خط ترانزیت زنگزور به عنوان یک مطالبه جهان ترک مطرح میکنه و این یعنی در واقع مطالبات شخصی خودش و منافع شخصی خودش رو به عنوان منافع چند جانبه و چند ملیتی مطرح میکنه تا این بار فشار و تبلیغات بتونن تو جوامع اسلامی به عنوان ناسیونالیسم ترکی تقویت کنن. و این داره خطرناکه، این خطرناکه، چون همین موضوع میتونه باعث ایجاد شکاف‌ها و اختلافات کشورهای منطقه بشه و دامن اختلافات ممکنه سرایت کنه به سایر کشورهای دیگه. و این مسئله آقای اردوغان به شدت داره پیگیری میکنه که این مسئله ممکنه خوشایند نباشه و تو منطقه.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر میرقاسم مومنی، تحلیلگر مسائل قفقاز، که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و استفاده کردیم از مطالبتون. جناب آقای ذبیحی، آقای دکتر ذبیحی، خب ما شنیدیم نکاتی رو که جناب آقای مومنی مطرح کردن و خب مطالب جالبی هم بود که خب به هر حال من از ایشون هم سوال کردم، حالا دوست دارم این سوال رو با شما هم تکرار بکنم که چه سود و منفعتی داره میبره ترکیه از دامن زدن به این شکاف ها و به هر حال قومیتی کردن فضا توی جهانی که حالا آقای دکتر هم اشاره کردن که دیگه داره میره به سمت یگانگی و شکل دادن به اتحادها. و خب به هر حال اینها میتونه حتی در آینده گریبانگیر خودش هم، ما شاید به هر حال هستیم در خود کشور ترکیه هم خب اقلیت های وجود دارن، کرد زبانان اونجا هستن و خب اصلا این تاکید روی قومیت و زبان و تحریک کردن به هر حال این گسل ها به نظرتون در نهایت چه هدفی رو دنبال میکنه؟
به نظر من اردوغان همون مسئله رو که عرض کردم، بحث دنبال نئوعثمانی‌گریه و من تأکیدم دارم به این چون فکت هایی در این زمینه وجود داره،
یعنی بازیابی روح عثمانی.
دقیقاً.
که در گذشته
ببینید اتحادیه اروپا بعد از چندیز شاید ترکیه در دراز مدت به این نتیجه برسه، ولی پیش زمینه‌ای که میخواد به اون اهداف بلند برسه بحث قومیتی کردنه.
بله.
یعنی میخواد بگه من تنها نیستم، همون موضوعی که عرض کردم خدمتتون، 200 میلیون نفر بازار اقتصادی در منطقه اوراسیا و آسیا میانه هست که به هر حال اینها روش برنامه‌ریزی دارن رو موضوعات اقتصادی. ولی من اردوغان رو و تیمش رو پله به پله پله رفتن جلو رو من دارم روشون فکر میکنم که اینها اول ما مباحث قومیتی و بحثای نوعثمانی یعنی میارم بالا و در نهایت شاید به اون موضوع اتحادیه اروپا برسن و موضوع دیگه، ولی خب این خب قطعا زمان میبره، شاید 50 سال 100 سال زمان ببره. اصل داستان موضوع حفظ اون هیمنه خودشون، حالا به قول خودشون، حالا این از این ور قضیه. ولی موضوع اصلی که حالا آقای دکتر مومنی هم بهش اشاره کردن، لازم هم هست من اینجا اشاره کنم، بحث اون کوریدوره است که اون اتصال نخ. ببینید به هر حال نخچوان از خود آذربایجان جدا افتاده، طبیعیه که این راهی رو داشته باشه از نخچوان، یعنی این کشور ارتباط داشته باشه با نخچوان. خب بهترین راه و کم حاشیه ترین راه و به صرفه ترین راه از لحاظ این که خب به هر حال اگه نیتشون نیت خوبی باشه که آذربایجان میخواد آقا من به هر حال مشکلات خودم رو باید حل کنم، خب این راه و جاده 45 حالا یا 50 کیلومتر از داخل ایران بیان
همونطور که در 30 سال گذشته
باشه، بله
این ارتباط رخ میداد،
همه الانش هم بله همه الانش هم از همون جاده دارن استفاده میکنن. این پس همینطوری که آقای
نیت دیگه
نیت ناخالصی پشت این قضیه است و بسیار مرموزانه است که میخواهند نقش ایران رو در این زمینه به شدت کاهش پیدا کنه و جمهوری اسلامی ایران باید تا نهایت این داستان رو، چون میدونیم ما یه روستای مرزی داریم به نام آقبند در نزدیک نزدیکترین جایی که میشه از نخجوان به روستای اردوباد به قول من وصل بشه، و این به نظر میگم حالا اگر واقعا نیت خالصی داشته باشن این راه بهترین راهه، ولی چه کنیم که آقای الهام علی مجری، حالا بگیم حالا شاید جمله خوبی نباشه، گماشته از ترکیه و رژیم صهیونیستی است که میخواد به این هدف برسه و قطعا ایران در این زمینه ایستادگی خواهد کرد، چون مطالبه مقام معظم رهبریه. در سال 2020 ایشون 4 تا 5 تا محور رو فرمودن، بحث حفظ ارامنه، بحث برگشت شهرهای قفقاز به شهرهای قره‌باغ به آذربایجان، و مهمترین اون بحث عدم تغییر مرزهای بین المللی بود که ما طبق نظرات بسیاری از کارشناسان که خب خودتون دیگه کم و بیش مطلع هستید، قضیه دالان به ضرر 100% جمهوری اسلامی
و خب خوشبختانه این بینش در رأس حاکمیت هم وجود داره و خب ما دیدیم که خب عکس العمل به حال هم سیاست مداران ما هم به هر حال کارگزار به هر حال کسانی که در حوزه امنیت دارن کار میکنن بسیار بسیار نسبت به این مسئله قاطع و محکم بوده.
آقای دکتر عادل، بعد این قضیه حضور آقای باقری،
بله،
ستاد کل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده محترم ستاد کل نیروهای مسلح در ارمنستان، بسیار به نظر اقدام خیلی خوب و سازنده‌ای بود که به طرف ها این پیام رو رسوند که ما همه گزینه ها رو روی میز داریم که با این قضیه دالان زنگزور
به طور کلی. حالا خب خود جناب آقای در واقع سرلشکر
عبداللهیان هم رفتن،
بله، و خب خود سرلشکر باقری که اصلا میدونید موضوع تز دکتراشون روی بحث قفقاز بوده و اصلا متخصص قفقاز هستن و خب خیلی با اشراف بیشتر و با حساسیت بیشتر ایشون پیگیر مسئله بودن و خب ما شاهد هم بودیم، یعنی واقعا شاید یکی از پخته ترین و یعنی یکی از نهادهایی که پخته ترین و بهترین واکنش رو نسبت به این تحولات داشت ستاد کل نیروهای مسلح و خود به هر حال سرلشکر باقری بودن. خب خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر زبی، ما فاصله از پخش میگیریم دوباره برمیگردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها، شکل گیری نظم نوین بین الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدن، راهبرد شرقی،
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، خیلی خوشحالیم که به صورت زنده در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی. هر زمان که بخواید میتونید برنامه را از اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید، به آرشیوش دسترسی داشته باشید و پل ارتباطی ما با شما هم شماره پیامک 30035 است که از این طریق میتونید نکاتتون رو به ما در اشتراک بذارید. اما جناب آقای دکتر زبی، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و برمیگردیم مجددا به بحثمون. یه نکته‌ای که برای من خیلی جالبه جناب دکتر اینه که چقدر واقعا جالبه که ما در جغرافیای ایران شاهد هستیم که ارامنه و آذری زبان‌های عزیزمون دارن در کنار هم دیگه زندگی میکنن. ما چندین و چند، یعنی یکی از شاید چندین کلیسای خیلی مهم ارامنه رو ما داریم در منطقه آذربایجان، محله‌های ارمنی داریم و چقدر این صلح و صفا و دوستی موهبت بزرگیه که ما در کشورمون داریم و اصلا به نحوی انگار فرهنگ ایرانیه که این همزیستی رو و این تساهل رو باعث میشه و ما شاهد هستیم، یعنی دقیقاً همین قومیت‌ها در خارج از مرزهای ایران با هم دیگه دچار چالش شدن، دچار مشکل شدن و خب این نشون میده که چقدر به هر حال حضور ایران فرهنگی در گذشته و اون مرزهای جغرافیایی ایران که خب گسترده‌تر بودن ضامن ثبات و به هر حال امنیتی بود که ما در گذشته در منطقه شاهد بودیم. اما جناب دکتر، با به هر حال تمامی این نکاتی که گفتیم، ما به پیشینه پرداختیم، به تحرکات فعلی پرداختیم، به نظرتون نقش آفرینی سایر قدرت‌ها در منطقه قفقاز چگونه خواهد بود؟ چون ما خب برنامه‌مون به هر حال تاکید داره روی بحث نگاه به شرق و اون بازیابی قدرتی که در شرق داره رخ میده. خب ما میدونیم علاقه هندی ها رو به عنوان مثال در برای حضور در ارمنستان، یا خب نگاهی که چین داره برای دسترسی به غرب از طریق حالا میدل کوریدور و کوریدور میانی، این بازیگری رو چطور میشه تبیین کرد یا تحلیل کرد؟
یه نکته خیلی مهمی رو شما فرمودید که حاکی از مسائل اعتقادی، دینی و انسانی جمهوری اسلامی ایران هست در عرف بین الملل، در نظام بین الملل. ما همه ایرانی ها رو به عنوان این انسان های فرهیخته در نظام بین الملل عاشق فرهنگ ایران هستن. اما در خصوص قضیه قفقاز مشخصا بخوام بگم، برعکس قدرت های فرامنطقی در قضیه قفقاز، نقش ایران نقش پدری دلسوز رو داره تو منطقه قفقاز. همینطور که تو خلیج فارس هم ما این نقش دلسوزانه رو داریم، همینطور در کشورهای دیگر این نقش دلسوزه. ما در قضیه سوریه رفتیم، در قضیه عراق رفتیم. به هر حال این نقش دلسوزانه بنا به درخواست دولت بوده و
حتی فراتر از، یعنی ونزوئلا، این زمانی که بحران بنزین میخوره، تنها کشوری که داره بهش بنزین میده ما، و خب این اصلا دیگه در جهان مشهور شده که ایرانی ها دوستای خیلی خوبی هستن،
قابل اعتماد هستن. من میخوام بگم که این پدر دلسوز همیشه دنبال آرامشه و شما فرمودی که نقش دولت های دیگه در این منطقه چیه. خب الان در این برنامه به این نتیجه رسیدیم که خب نقششون تضعیف جایگاه ایران، ولی ایران اینجوری نیست. میخوام بگیم که ما در کنار ملت‌های مسلمان، ملت‌های حتی غیر مسلمان، مسیحیان دیگه، ارمنی‌ها، ما به راحتی داریم زندگی میکنیم. ارمنی‌هایی در کشور ما هستن، مسیحی، حالا به هر حال از قومیت‌های دیگه
از گذشته بوده. یعنی من خیلی برام جالب بود، شما اصفهان که میرید تقریبا بیش از 20 تا اونجا در پایتخت صفوی، اون خب پایتخت صفوی اون دوره خب به نفع ام القرای اسلام هم بوده دیگه، یعنی بالای 20 ما اونجا در واقع کلیسا میبینیم. و خیلی جالبه مثلا از جمعیت 500 هزار نفری اون موقع اصفهان، بالای 200 میلیون، ببخشید 500 هزار نفری، بالای 200 هزار نفرش ارمنی بودن که خب از
شمال غرب. الان همینه، الان آتشکده هست، نمیدونم چندین سال، نمیدونم چند صد سال.
آره اینو من می‌خواستم بگم که اصلا چطور حالا توی اون دوره صفوی و اون چالش‌هایی که بین عثمانی و در واقع شاهنشاهی صفوی وجود داشت، باز هم چقدر تساهل و مدارا در ایران بالا بود که در پایتخت صفوی ما شاهد بودیم که اینقدر به هر حال ارمنی ها آزادانه زندگی میکردن و دیگه اینقدر این آمیختگی زیاد بود که ما الان مثلا با یک عبارت جدیدی روبرو هستیم دیگه، مثلا ایرانی ارمنی خب یه عبارتیه که به هر حال به نظر من خودش خیلی جای حرف داره که چطور این آمیختگی در ایران رخ داده. چیزی که خب ما شاهدیم که متاسفانه در خارج از مرزهای ایران اینطور نیست و خب بعضن هم میبینیم دیگه فکت هایی رو که از حالا وحشیگری هایی که حالا در قفقاز در گذشته رخ داده و
هم
امروز
هم جنگ همین جنگ 2020 شما ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم. حضور سلفی ها
بله.
یک چالشی شده بود برای جمهوری اسلامی که آقا اینا که اومدن توی این منطقه اصلا به اسم مسلمانی بودن، در اصل اون ریشه وحشیگری رو در وجودشون داشتن. خب شما تو جنگ سوریه داعش نمیدونم اینا بله، دیدید دیگه بله. میام حالا جمهوری اسلامی ایران همیشه در عرف بین الملل به عنوان یک کشور قابل اعتماد و با فرهنگ معرفی شده و به نظر من نقطه مقابل اینها خلاصه اذهان و فطرت‌های پاک همیشه در دنیا به این سهه خواهند گذاشت که کدام دولت، کدام شخص، کدام مذهب، کدام دین در جهت منافع کل جهان قدم برمی‌داره. خب به هر حال دین اسلام اومد و میتونه تمام منافع همه ادیان رو تامین کنه. اگر این سیاست‌های کوته بینانه حالا بگیم مستکبرین عالم اگه بگذارند این قضیه اتفاق میفته، اون بحث جهانی سازی به معنای واقعی که با حکومت انشالله امام زمان اتفاق خواهد افتاد انشالله اتفاق میفته. این رو من صلاح دونستم بگم، به هر حال واقعا لازم بود که به این نقش جمهوری اسلامی به عنوان پدر دلسوز در منطقه قفقاز جنوبی پرداخته بشه.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر زمی. و خب یه نکته‌ای که وجود داره، حالا خیلی شما روایت خوبی رو به نظر من از ایران عرضه کردید، از نقش آفرین ایران، اما ما معمولا مشکل داریم توی این ایجاد روایت از نقش آفرینی که میتونیم داشته باشیم. و حالا اخیراً به هر حال ما دیدیم بعد از تحولات 2020 خب خیلی حساسیت‌ها نسبت به قفقاز بیشتر شد و خب اون روایت پردازی هم نسبت به قفقاز بیشتر شد. اما به نظرتون ما چه کار دیگه‌ای رو باید انجام بدیم که اون به هر حال چون ما با یه پروپاگاندای قدرتمندی از طرف هم رژیم هم از سوی ترکیه مواجه هستیم که خب یک ایجاد روایت دیگه‌ای رو داره شکل میده و خب برای ما به نظر من خیلی باید این مسئله مهم باشه.
بله، من این جمله شما رو با این سخن مقام معظم رهبری خدمتتون توضیح بدم که
بله.
هر کسی بتونه روایت کنه و اگر موفق شد روایت کنه دیگه دیگران نمیتونن اون روایت کنن. بنده سال 2020
و هر کس روایت نکنه روایتش
بله
میکنه.
بله، مصادره به نفع خود دشمنا میشه. من تو سال 2020 وقتی جنگ قره‌باغ که شروع شد، وقتی که جمهوری اسلامی ایران در نهایت آرامش و امنیت اینور مردمش میرفتن بالای این تپه های این منطقه ارسبارون و همجوری بیاین تا جلفا، بله، میدیدن مثل یه فیلم سینمایی اون اتفاقاتی که اونور میافتاد، جنگنده هایی که میومدن، دقیقا این آرامش رو خود مردم مناطق مرزی حس کردن. ما توی اون دوران حدودا 20 تا از فعالان رسانه‌ای رو بردیم توی اون مناطق. بنده 3 روز 4 روز اونجا بودم.
درسته.
و سعی کردیم به همین نکته‌ای که شما فرمودید روایت درست رو بیایم تو بحث رسانه‌ها مطرح کنیم. خب از اونجایی که همه شاهد هستیم، حالا ما هم تو صدا سیما هستیم، توی بحث رسانه‌ها خب قبول کنیم ما خیلی عقب هستیم و باید توی اون پروپاگاندایی که شما فرمودید نظام سلطه داره با این رسانه‌هاش با این افکار عمومی که در دست خودش داره داره حکومت میکنه. به نظر من جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر مخصوصا با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی صدا و سیما یک جنب و جوش خیلی ویژه‌ای رو گرفته، مخاطبینش به نظر من بیشتر شده و ما هم به نظر من باید تو بحث‌های خبرگزاری‌ها، تو مباحث رسانه‌ای، تو شبکه‌های اجتماعی حضور قوی تری داشته باشیم با این شبکه سازی هایی که میشه راه اندازی کرد و اتفاق افتاد که ما بتونیم اون بحث انحصار رسانه‌ای رو که در دست غرب و حالا کشورهای ذی‌نفوذ هست رو به نوعی بتونیم تا حدی که توانمون هست بتونیم اونها رو این انحصاره رو بشکنیم
انشالله. ما هم حالا تلاشمون داریم توی برنامه هم همین هست که به هر حال ما فکر میکنم تا الان 25 تا برنامه رفته باشیم، 4-5 تاش مربوط به قفقاز بوده. خب با توجه به اهمیت این مسئله ما همیشه سعی کردیم که روایت به نحوی منحصر به فرد ایران رو از این مسئله به مخاطبان عرضه بکنیم، چون خب به هر حال موضوع مهمیه و از جهات مختلف هم خب داره روش کار میشه و تلاش بر اینه که یک روایتی رو عرضه بکنن که خب در نهایت منافع جمهوری اسلامی ایران درش ضربه بخوره، ولی خب ما حداقل به نظر من به سهم خودمون نسبت به این مسئله باید حساسیت داشته باشیم.
آقای دکتر عادل، یه نکته ای که به نظر من توی این برنامه باید بهش پرداخته بشه، بحث سیاست هایی که دولت اردوغان و حالا بگیم حالا سیاست و اصلی دولت اردوغانه ولی مجریش الهام علیفه، اینا دنبال به نظر من کوچ دادن 120 هزار ارمنی از اون مناطق قره‌باغ کوهستانی هست و تقریبا انجام شده. به نظر من حالا نمیدونم ارمنی ها و ارمنستان مسئولینش روی این قضیه فکری کردن که قطعا کردن. به نظر من تو مجامع بین المللی خب این خودش یک کوچه اجباریه و تو منشورهای سازمان ملل هم گنجانده شده که حالا چطور این حقوق ارامنه در اینجا همین الان رعایت نشده و تقریبا 120 هزار نفر روز اول 6500 نفر و در روزهای بعدی نزدیک 120 هزار نفر از اون منطقه کوچانده شده و نمیخواستن تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان باشن و این مسئله خیلی مهمی که باید بهش پرداخته بشه.
درسته. خیلی ممنون از شما جناب زبی. اگر جنبندی داری در حد 30 ثانیه ارائه بدید.
من فقط به دو تا موضوع چشمنداز آینده که تو موضوع برنامه شما بود که ما تو قره‌باغ باید، یعنی چشمنداز آینده قره‌باغ چیه، بحث حضور رژیم صهیونیستی و ترکیه است که باید خیلی بهش
که مورد اشاره هم قرار گرفت دیگه، هم در صحبت جان مؤمنی هم در صحبت
در قضیه دالان زنگزور حتما باید جمهوری اسلامی دقت کامل رو داشته باشه. یک مسئله مهمه، روابط آذربایجان و ترکیه به حدی ارتقا پیدا کرده که دیگه به استراتژیک و فوق استراتژیک رسید و به نظر من در این زمین هم باید ما کار کنیم. و حالا اون بحث حضور روسیه در منطقه قره‌باغ کوهستانی به نظر من در آینده نزدیک تحت شعاع قرار میگیره، هرچند روس‌ها نفوذ خودشون رو خواهند داشت ولی در کل
کم رنگ‌تر خواهد. ایدئال محور غربی هم مثلا اینه که ناتو اونجا مستقر بشه، سوربانا هم غربی باشن و به هر حال باید ببینیم که اوضاع به چه نحوی پیش خواهد رفت. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مسعود ظبیحی، کارشناس مسائل قفقاز و ترکیه، امروز همراه ما بودید و در استودیو حضور پیدا کردید. و همچنین از جناب آقای میرقاسم مؤمنی هم ممنونیم، تحلیلگر مسائل قفقاز که به صورت تلفنی در برنامه حضور پیدا کردن. مخاطبان محترم رادیو گفتگو 301035 پل ارتباطی با شما عزیزان هست، هر زمان که بخواید میتونید در اپلیکیشن ایران صدا به برنامه دسترسی داشته باشید. خیلی ممنون از همراهیتون. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهرآفرین. سلام و درود به محضر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خانم ها و آقایان، عصرتون بخیر باشه. امیدواریم که حال دلتون خوب و وجود نازنینتون از هر گونه بلا و بیماری در امان باشه ان شاء الله. امروز 13 مهر ماه است و آغاز هفته نیروی انتظامی. تبریک عرض می‌کنیم هفته نیروی انتظامی رو به بزرگ مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی، آنان که اندیشه ناب خود را با عشق و ارادت خالصانه به معبود برای خدمت به خلقش درآمیختند. و اما دوستان عزیز، امروز مردم ایران اسلامی و همه علاقمندان به کشتی خیلی خوشحال شدند. ستاره سنگین وزن کشورمون که چند هفته قبل عنوان قهرمانی جهان رو کسب کرده بود، در مسابقات آسیایی هانگژو هم عمل کرده درخشانی داشت و با شکست دادن فرنگی کاران تایلند، ترکمنستان و قزاقستان به مسابقات نهایی رسید. جناب آقای امین میرزازاده در بازی پایانی مقابل کشتیگیر چینی قرار گرفت و در یک کشتی سخت و نفسگیر موفق شد در امتیاز برابر 1-1 و به خاطر کسب امتیاز پایانی برنده بشه و مدال طلای این دوره از مسابقات رو به نام خودش ضرب بکنه و این مدال دومین مدال طلای امروز کاروان ورزشی کشور ما بود. تبریک عرض میکنیم به جناب آقای میرزازاده و تبریک میگیم به همه شما ملت سرفراز ایران عزیز.
هانگژو،
تجلی قدرت،
اوج مهارت
و چه خوش میدرخشند در شکوه نبردی ورزشی
دلاور مردان
و شیر زنان ورزشکار
ایران. این اقتدار، این افتخار آفرینی های دگر باره تماشا نیست.
محمد طایر وادی پاسور ما سرویس کردن، دریافت نشنده خوب از و حالا سخت میشه بر میگردن، فرصت داره که ما مهیا میشه با دستان خودی و تمام میکنه. محمد ولیزاده 26 امتیاز رو محمد ولیزاده میگیره. ایران سومین مدال طلای والیبال مردان رو از آن خودش میکنه. اولین مدال طلای کاروان ایران در بازی آسیای هانگژو هم مبارک همه شما مردم شریف و خوب کشور.
زمین و آسمون دوره تو میگرده، تبریک عرض میکنم که مدال طلای تیم ملی والیبال کشورمون در 19 دوره بازی های آسیایی هانگژو چین رو الهی که مبارک همه ملت ایران باشه. بچه ها دمتون گرم.
گوارایتان با چشیدن این شهد شیرین پیروزی، این برد غرور آفرین، این صلابت ورزشی در میدان مبارزه آسیایی.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. خوشحالیم که شنوندگان خوب و نازنینی چون شما داریم که شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو دنبال میکنه. دوستان عزیز، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 هست. این سامانه به صورت شبانه روز آماده هست تا نظر، انتقاد و پیشنهاد شما عزیزان رو در مورد مجموع برنامه های شبکه رادیویی گفتگو دریافت بکنه و مطمئناً دوستان تهیه کننده ما نظر، انتقاد و پیشنهاد شما رو در برنامه‌های خودشون لحاظ خواهند کرد. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها هم 162 هست و سایت شبکه رادیویی گفتگو هم www.radiogoftegu.ir هست. لطفاً با ما همچنان در ارتباط باشین. اما داریم نزدیک میشیم به ساعت 14:30 و به اتفاق شما میشنویم تهاجم بی صدا رو.
دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن.